بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید حالتون خوب باشه و لحظاتون پر باشه از ذکر و یاد خدا. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام‌خمینی تقدیم میشه در خدمت شما هستیم. اگر که جلسه قبل رو دنبال کردید میدونید که ما در این برنامه پیرامون بحث ربوبیت تکوینی و ارتباطش به سبک زندگی داریم بحث میکنیم و افتخار گفتگو با استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر محمد جعفری رو دارم که با بیان شیوای خودشون و با مطالب بسیار خوبی که پیرامون بحث توحید و ربوبیت برامون میگن، یکی از مباحث اصلی اعتقادی رو در این سلسله برنامه میخوایم پیرامونش بحث و گفتگو کنیم که انشالله بتونید تا انتها ما رو دنبال کنید. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و احترام خدمت حضرت عالی و همچنین سلام خدمت همه دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن. انشالله که آنچه که بر زبان جاری میکنیم مرضی خدا باشه و برای انشالله تقویت مباحث فکری و اعتقادی ما راهگشا
باشه. ان شاء الله همینطوره. خیلی ممنونم از حضور شما. در جلسه گذشته علاوه بر اینکه در واقع ذکر کردید که این بحث چه ضرورت و اهمیتی داره در زندگی ما و چقدر میتونه زندگی فردی و اجتماعی ما رو جهت بده، در واقع توحید مثل یک قطب نمای میمونه که میتونه زندگی ما رو در مسیر درست قرار بده. یک نکته بسیار برای من خیلی جالب بود، بحث مراتب توحید، اون 5 مرتبه که اشاره کردید که خداوند بی نیاز مطلقه، خداوند خالق مطلقه، خداوند ربوبیت تکوینی و تشریعی نسبت به ما و این عالم داره و این خدا رو باید پرستید، این خدا ارزش پرستیدن داره. ادامه بحث رو بشنویم از زبان شما.
سلامت باشید. خواهش می‌کنم. خیلی مقدمه خوبی فرمودید. من چون هم جلسه قبل که حتما دوستانم جلسه قبل رو دنبال کردن در تو اهمیت این بحث صحبت کردیم و نقشی که توحید در زندگی ما بازی میکنه.
بله.
تعبیر قطب‌نما که فرمودید بسیار تعبیر زیبا و تمثیل ارزشمندی بود. یه تعبیری رو در همین راستا در مورد اهمیت توحید و نقشش در زندگی از طرح کلی حضرت آقا.
بله،
طرح کلی انصافا اون کتابی که مثلا مال حدود 60 سال قبله، بله سال 53 54 آقا مثلا اینو اول فرمودن، بعد این آشوش کامل تر هم شده که به عنوان از شبت که آره کسی که واقعا خودش ذوبه در توحید هستش او میتونه چنین بیان یه طلبه جوان.
بله.
که مثلا اون زمان حالا آقا مثلا 33 34 سالشون هست. تعبیر رو ببینید، فصل 8 این کتاب که به اصطلاح تحت عنوان توحید در ایدئولوژی اسلام آقا عنوانشو گذاشتن، توحید قرآن تنها نگرشی بی تفاوت و غیر مسئول نیست، شناختی متعهد و بینشی فعال و سازنده است. طرز فکری است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط سیر آن و تعیین هدف آن دارای تأثیر اساسی و تعیین کننده است.
یعنی توحید آوردن تا کف جامعه.
این تعبیر است که آقا اونجا دارن. بعد یکی یکی باز آقا همین بحث مراتب توحید که من جلسه قبل عرض کردم آغاز می‌کنم به همین در واقع مراتب توحید. بعد حالا اون چیزی که به موضوع بحث ماست که ربوبیت تکوینی که توضیحش رو خدمت دوستان عرض کردیم، وابستگی جهان و انسان به قدرت برتر مستلزم آن است که جهان به قصدی و برای هدفی آفریده شده باشد و ضمناً متضمن این مسئولیت که انسان با داشتن خرد و نیروی تصمیم و اراده باید در راهی که به سمت هدف و دارای جهت درست است گام بردارد و ناگزیر و ناگریز این هدف و جهت را بشناسد. اشتر برخی از هم در واقع تأثیرات توحید و جایگاه توحید در فضای اعتقادی ما از نظر اهمیت و تأثیرش در زندگی آقا دارم. دیگه بزرگان هم دارم که حالا فرصت نیست من اشاره بکنم. بله، حالا ما جلسه قبل نصاب توحید و خدمت دوستان عرض کردیم و جایگاه ربوبیت تکوینی رو و مقوله توحید افعالی رو. من اگه اجازه فرمایید حالا از همین جلسه دیگه ما وارد در واقع اون تأثیرات و اون نقش اصلی و اساسی که اون وقت توحید در ربوبیت و به تعبیر توحید افعالی. ببینید جناب استاد مؤمنی، ما این تعبیر توحید افعالی که توحید افعالی به کار میبریم، حالا همون اصل ربوبیت واسه من با اون تفاوتی نداره، بلکه یه مقداری شاید زاویه نگاهش یا خود برش مفهومیش متفاوت باشه. ما به توحید افعالی معتقدیم. پا پایه و اساس در ربوبیت تکوینی همین توحید افعالی.
یعنی چی توحید افعالی؟
ببینید توحید افعالی این استش که حالا در تو خود تبیین توحید افعالی و توضیح توحید افعالی بیانهای مختلفی ما داریم. من به اصطلاح دو تا بیان رو حالا تو لسان اندیشمندان ما یه مقدار بیانهای متفاوتی برای توحید افعالی آوردن. لسان متکلمان و فلاسفه ما یه لسانه، لسان عرفای ما یه لسانه.
بله.
لسان متکلمان و فلاسفه ما میگن آقا توحید افعالی یعنی اینکه آقا چی؟ یعنی خداوند از شبد که اداره این عالم رو به عهده گرفته، به عهده داره و از شبد که خداوند در این عالم افعال خودشو جلو میبره و انجام میده و نیازمند به هیچ چی نیست. خودش متکی به خودش عالم رو اداره میکنه و البته خداوند اسباب و مسبباتی رو در این عالم چیده که این اسباب و مسببات همه ذیل اراده خداست و خدا در این عالم اراده خودش رو، ربوبیت خودش رو، تدبیر خودش رو بر اساس این اسباب جلو میبره. این یک بیان از به اصطلاح توحید افعالی هستش. یه بیان که این بیان یه مقدار بیان دقیق تریه و بیشتر شاید در لسان عرفای ما آمده که آقا توحید افعالی و این که آقا من معتقد به ربوبیت تکوینی خدا هستم این استش که آقا تو این عالم دست اراده خداوند بر کل این عالم هستی گسترانده شده. بیانی که مثلا تو لسان اندیشمندان ما و عرفای ما آمده مثلا میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله. من بیان قرآنی به کار ببرم، قرآن در آیات متعدد اشاره میکنه به این حقیقت و ما تسقط من ورقت الا به اذن الله. آقا یه برگ از درخت میخواد بیفته به اذن خدا این برگ میفته. در جای دیگه داره که چی؟ میفرماد که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. حالا کسی که باور به توحید افعالی داره در دوتا معناش، چه اینکه آقا در این عالم لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا هستش که کننده است و هیچی تو این عالم بدون اذن خدا صورت نمیگیره و حتما هر اتفاقی میفته با اراده خداست، با تدبیر الهیه. این معنا و اون معنای اولیم که عرض کردم که بس نظام عالم هم که نظام اسباب و مسبباته، کل این اسباب و مسبباته کی چیده؟ خدا طراحی کرده، خدا چیده. با این نگاه وقت زندگی انسان ها متحول میشه اگه باور عمیق داشته باشه.
قبلش یه سوال مطرح شده دکتر، این اسباب و مسببات خدا چیده برای چی؟ با چه هدفی؟ شما تو عالم وقتی نگاه میکنی میبینیم خلاصه تو عالم هم خوشی ها هست، هم ناملایمت ها، هم حالا عامیانش میگم هم شب هم روز، هم سفیدی هم سیاهی. یعنی این خوبی ها بدی ها بحث شعر خودشه، فلسفه حالا داره در مباحث اعتقادی ما، ولی خلاصه ممکنه شنونده بگه خلاصه این بدی ها رو ما میبینیم، این رنج ها رو میبینیم، اینها هم جز اون اسباب و مسببات، اینا کنار هم میخواد عالم رو به چه سمتی ببره؟
دقیقاً اصلا خداوند وقتی که نگاه کنیم که اگه خداوند تدبیرگر این عالم هست و او هستش که کامل مطلقه و چون کامل مطلق هست حکیمه، یعنی عالم رو بر اساس هدف آفریده. خب عالم در آیات متعدد و ما خلقناکم عبثا، من شما رو عبس و بیهوده که نیا کنیم،
عبس و باطل در قرآن خیلی جامعه
باطل رو در جاهای مختلف اون آیات آخری سوره آل عمران هست که تأکیدم شده که آقا نیمه شب که از خواب برخواستید برای نماز شب، حالا اونایی که توفیق دارن برمیخیزن بیایید زیر آسمان، یعنی زیر سقف نباشید. بعد این آیات رو اصلا نگاه آسمان شخص بکنه، آیات بخونه که ربنا ما خلقت هذا باطلا اینه که سبحانك، چقدر تعابیر زیباست. یعنی وقت چیزم داره، یعنی در واقع خودش یه فلسفه هم داره که اون ساعت شب در اون ساعت سکوت و آرامش
انسان فکر کنه،
که آدم فکر کنه. یعنی در واقع اصلا ببینید عبادت هم در فضای اسلامی که حالا بهترین عبادت اون عبادت نیمه شبی هست،
دلده.
بزرگان ما و روایات ما چقدر نسبت به همین عبادت نیمه شب، همون زمان هم میخواد شما عبادت با فکر باشه. عبادت رو اگه تفکر تو عبادت نباشه از توش تفکر خوارجی هم در میاد. اگه عبادت بر اساس تفکر باشه اون وقت انسان میتونه به اون عبادت صحیح و درست و عبادت ذیل ولایت برسه.
که الان میفرمایید اون چیزایی که از نظر ما شاید بد باشه یا ناملایمت باشه تو این دنیا، اینها هم در راستای
همین از میخواستم بکنم که اگر پس حکمت خدا بر اساس حکمت، خب خب انسان که عبث من نمیفرمایدم، این انسان آفریدم که این رشد بکنه. اگه میخواد رشد بکنه این انسان در آسودگی رشد نمیکنه، بالا پایین. اگه شما نیفتی تو فراز و فرود، اگه شما زندگی تو زندگی باشه که این دقیقا بر اساس در واقع یک نگرش کاملا انسان شناسانه و روان شناسانه است، که دیگه در جای خودش بحثش شده، که آقا اگر این انسان توی در واقع اون فراز و فرود زندگی قرار نگیره، در تنگنا قرار نگیره، حالا تشبیه می‌کنیم به آهنی که این آهن شما این حالا از مثلا سنگ آهنی که در میارن از اون مثلا معدن، بعد بره تو این کوره اون آتش بشه. داغ و تفتیده که این بره اونجا گداخته بشه، بعدش هم ناخالصیاش. زندگی ما همینه. لذا فرمود که چی؟ لذا فرمود که ما دشواری‌های زندگی برای این هستش که شما خالص بشید. لذا اون شرور هم اینجا به این شکل معنا پیدا می‌کنه. حالا به اون بحث اصلیمون برگردیم. این باور من به توحید افعالی، باور من به توحید افعالی در این جلسه، حالا ما تو هر جلسه طبعا یکی از اون امتدادها رو می‌خوایم مشخص کنیم. من اجازه می‌خوام اول امتداد توحید افعالی رو و باور به ربوبیت تکوینی رو در زندگی فردی خدمت عزیزان خودم نشون بدم، بعد در زندگی اجتماعی. تو زندگی فردی، حالا این به اصطلاح وارد همین مصادیق زندگی فردی بشیم، اولین تأثیری که باور به توحید و همین توضیحات که از کردم داره تو فضای زندگی عملی ما، زندگی فردی ما، تو بحث تقدیر معیشت. حالا چرا من از این بحث رو میکردم؟ تو هممون دغدغه سفره رو داریم و الان تو این مشکلات اقتصادی و بحثای، حالا دیدید که حالا گاهی وقت میریم این ور اونور، گاهی وقت بحثایی هم که میکنیم میگن آقا خب بالاخره آخرش مثلا فرض کنید که مثلا آقا نونمون چی شد، مثلا فرض کنید که دلار فلان، نمیدونم ارز فلان، این بحثا الان کف جامعه است. منم از همینجا شروع کنم. دغدغه‌ی اصلی همینه. آقا اتفاقا توحید افعالی و باور به ربوبیت تکوینی خدا اولین اثرش در عرصه زندگی فردی ما در عرصه تقدیر معیشته و در عرصه در واقع سبک زندگی معیشتی ماست. ببینید من از همون برش قرآنی، از نگاه قرآنی وارد بشم توی بحث توحید ربوبی. خدا میگه رزقتون دست منه. این یکی از مصادیق ربوبیت تکوینیه دیگه. ما من دابتن الا علی الله رزقها. اون آیه از اصالی هم بیش میرسیم. ما من دابتن الا آقا یک جنبنده فقط من نیستیم، انسان نیستیم، هر کسی که دنیا آلم بجنبه. حالا چون یعنی در واقع هر کسی که
حیوانات، نباتات،
نبات، هر چیزی که بجنبه نیاز به چیزش، آقا رزقش با منه. ما من دابتن الا علالله رزقها. دقیقا از بود توحید افعالی و از بود ربوبیت تکوینی که خدا آقا میگه من رزقش رو باید بدم، رزق دست منه. بله. کسی که موحد حقیقی هست و ربوبیت تکوینی رو هضمش کرده، یعنی با تمام وجود اینو باور پیدا کرده، نه مثل بنده که صرفا یه شناخت شاید داشته باشم، نه آقا ایمان لازمه، میگه نحن نرزقکم و ایاهم،
میگه فرزنداتون رو نکشید خشیت
الله. کجا بود این قصه از مؤمنی؟ قصه کجا بود که تو قصه کشتن فرزندان؟ کجا تو قصه جاهلیت دیگه؟
بله،
باور به توحید نداره. خب فرزندشو میکشه، بابا آیه نازل میشه که بابا جان مگه رزقش دست شماست؟ نحنو نرزقکم و ایام، رزقش دست ماست. اومد سکونی پیش امام صادق علیه السلام، خداش دختر دو، بیشتر تو اون زمان مقوله دختر رو زندگی کردن دختران بخاطر همین بود. حالا پسر میگفتن بزرگ میشه خودش کار میکنه، خودش تلاش میکنه، میاره پول میاره، دختره باید بهش خاطر این حالا به دختر کشی. اومد پیش امام صادق، امام صادق گفتن سکونی ناراحتی؟ گفت خدا هم دختر داده. حضرت یه تشریح بیش دادن که علی الله رزقها و علی الارض ثقلها. مؤمن مگه رزقشو تو میدی؟ مگه سنگینیش رو شماست؟ سنگینیش رو زمینه؟ رزقش هم با کیه؟ رزقش هم با خداست. حالا یه لحظه یه در واقع پرانتز باز کردیم. کسی که باور حقیقی نسبت به این داره، به نظر حضرت عالی مؤمنی امکان داره این شخص تو زندگیش برای اینکه از شبات که از ترس معیشت، از ترس نمیدونم فقر، از ترس به دنبال اختلاص بره، به دنبال ارتشا بره،
حق دیگران
رو بخوره، کلاه اینو برداره سر اون یکی بذاره. آقا این چیزایی هستش که الان توی کف جامعه ما مطرحه. در واقع کسی که میاد به سمت این گناهان اقتصادی، کسی که گرفتار این مسائل و این آلودگی‌های اقتصادی میشه،
خدا رو داره نمی‌بینه.
قطعاً مشکلش تو باور به توحیده.
بله.
توحید ربوبیه. اونجا لنگ خورده. چون اگر اونجا لنگ نمی‌خورد، بی تردید آقا خود رزق من دست خداست. خب خدا خودش تضمین کرده. آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که آقا آنقدر که رزق شما رو دنبال می‌کنه، اجل شما رو دنبال نمی‌کنه.
خیلی قشنگه،
یعنی خیلی بیان عجیبه، بیان پیامبر خیلی عجیبه. حالا داریم که آقا عجل، اون روایت داره که آقا عجل دنبال شماست، یعنی حواستون باشه که عجل
هر لحظه،
هر لحظه اصلا لحظه به لحظه ما داریم اون عجل همون بیان حضرت امیر که هر لحظه که از عمر ما میگذره یه قدم به سمت عجل نزدیک میشیم. رسول الله میفرمایند که پیامبر اعظممون که رزق شما بیش از عجل شما شما رو دنبال میکنه، و تعبیر رزق مقسوم داریم در روایات. البته اینجا من عرض بکنم برای اینکه شبهه ایجاد نشه، بله ما رزق مقسوم داریم، رزق غیر مقسوم داریم.
یعنی چی؟
رزق مقسوم یه رزقی برای شما مقدر شده، این رزق شما میرسه شما بخوای یا نخوای. یه رزق غیر مقسوم داریم که چیه؟ که شما تلاش بکنی بهش برسی.
که من همین می‌خواستم سوال کنم، اینکه شما بفرمایید در کلامتون خدا تضمین کرده، پس به این معنا نیست که خب خدا تضمین کرد دیگه من برم بخوابم، من کار و تلاش رو رها کنم.
بله
نه، پس کار و تلاش هست
دقیقاً. حالا اون در واقع ضلع بعدی بحث ما همینجاست که رزق و خدا تقسیم کرده. بعد نکته‌ای که در همین ابتدای این جلسه عرض کردم، گفتم عالم عالم اسباب و مسبباته، اینا دقیقا به توحید
خودی برمیگرده،
هر چیزی در مجرای خودش قرار. آقا رزق مقسومه، خدا رزقش هست، بعد خدا میگه این رزق رو من برات در نظر گرفتم، خب یه بخشی رزقی هستش که آقا بهت میرسه بخوای یا نخوای، چه بسا تلاش هم نکنی بهت برسه، ولی یه رزق غیر مقسوم داریم. این بعد چی؟ این بعد تلاش کنی بهش برسی، یعنی در که تلاش بکنی به شما میرسه. اینجا چیزی هستش که چی دیگه، آقا از شما حرکت، از خدا برکت. ببین دو طرفو دقت بفرمایید، چه اون شخصی که آتل و باطله میگه خب آقا اگه بناس برسه که میرسه، چه شخصی که نه از شبهت که داره برنامه‌ریزی از زندگیش میکنه، بعد برنامه‌ریزی زندگیشو بدون باور به توحیدی انجام میده که خب بعد خودم تلاش بکنم، اگه خودم تلاش نکنم، اگه خودم برنامه‌ریزی نکنم، اگر چه میدونم از این شخص رشوه نگیرم، اگر کلا و مقاله بر ندارم، رزقم کم میاد، آخر ماه نمیدونم گرفتار میشم با این وضعیت معیشتی. دو طرفشون هر دو چیان، هر دو تو باور توحیدی مشکل دارم.
ولی نکته جالب‌تر اینه جناب استاد، خدا میگه شما تلاش بکن، پولی هم که به دست آوردی تمامش حرکت کردی، منم اون برکت رو بهش میدم، بعد میخوای این پول رو دست آوردی اگه میخوای اون برکت رو بهش بدم مثلا انفاق کن،
مثلا
70 برابر این مایه خیر و برکت میشه برای درست. شما اینم خیلی جالبه.
این احسن رفتی سراغ ضلع سوم که اگر ربوبیت دست خداست، خدا این رزق رو تقسیمش کرده و خدا گفته من تضمینش کردم، خب پس من توی تقدیر معیشت و برنامه‌ریزی برای معیشتم با توجه به این که به این نکته توجه دارم، همون خدایی که گفته معیشت تو من تضمین کردم،
همون خدا
خدا میگه که انفاق بکن،
انفاقم بکن.
بعد چی؟ بعد میگه که آقا، طرف میگه که چی؟ آقا من اگه انفاق بکنم، آقا الان یه فقیر اومده، الان یه مقداری وضعیت اقتصادی هم دوریستش کردم، بالاخره افراد مختلف اطراف آدم، تو بستگان،
بله،
توی اصلاحات که همسایگان، دیگران، کسایی که گروه های در واقع جهادی ما که دارن میرن تلاش میکنن مناطق محروم، خب اعلام نیاز میکنن، آقا یه فقیری شناسایی کردیم، آقا یه شخص بیماری شناسایی کردیم، یه خانواده بسیار ضعیفی شناسایی کردیم. بعد طرف میگه که بابا حالا من میخوام کمک بکنم، خودم میمونم که خدا میگه که بابا جان تو کمک بکن،
ده برابرش من خودم میگردونم.
همون خدایی که همینو به داد، یعنی واقعا میبینید من خودم عرض میکنم، من جعفری چرا کمک نمیکنم؟ برای اینکه باور توحیدیم کمه. مگر همین الان 10 میلیونی که حالا فعلا مثلا اومده تو حساب من، اونو کی تو حساب من ریخته؟ کی تو حساب من ریخته؟ من یه موقعی مؤمنین خودم، حالا همین الانش هم واقعا احساس ضعف میکنم تو باور توحیدیم، ولی یه موقعی برام شبهه ایجاد شده بود که میگن که آقا بالاخره هر چی رزق خداست. خب بابا این که الان من اگه فرض کنید که از فرانجا برای من حقوق فرستادن، خب من تلاش کرده بودم آقا، یه ترم پاشدم رفتم کلاس اومدم، بعد حالا مثلا 3 میلیون برای من واریز کردن، خب بعد 3 میلیون واریز کردن، خب من خودم تلاش کردم. بعد این جالب بود، داره یه عقیده بچگانه، بعد گفتم آخه مومن اگر اون توان رو خدا نمیداد، قدرت رو نمیداد،
مقدمات رو فراهم
نمیداد، اگر به شما بیان نمیداد که اصلا شما رو دعوت کنن که به عنوان استاد برید تدریس بکنید، به شما سلامتی نمیداد،
یعنی ده ها چیز کنار
هم، هزار یک چیز کنار هم جمع شده
اون گرفته تا شما به اون نقطه برسید،
به اصطلاح کل عالم و آدم دست به دست هم داده، یعنی ابر و باد و مه و فلک و خورشید و اگر دست به دست هم نمیداد که اصلا تو نمیتونستی یه قدم بری تو سر اون کلاس حضور پیدا کنی درس بدی. این باز یه بیان قرآنی داشته باشم، از بیان قرآنی استفاده کنم، اگر کسی باور به توحید افعالی داشته باشه و اینکه آقا لحظه به لحظه زندگی ما ذیل تدبیر خداست، آقا حضرت موسی حضرت موسی هستش و از مدین خارج شده در میره سمت مصر.
بله.
دست زن بچه‌اشو گرفته، از پدر خانم خداحافظی کرده، جناب شعیب ما داریم میریم. آقا اومد و خورد به شب و تاریکی و بیابون.
بله.
بعد گفت چیکار کنم چیکار نکنم، آقا تو این هوای تاریک و حالا درندگان هستن و یه پناهگاهی میخوان، خود زن و بچه بودن، بیشتر احساس مسئولیت میکرد. بعد به خانواده‌اش گفتش که شما بیستید للی آتیکم به قبس، برم یه نوری پیدا کنم، یه پناهگاهی پیدا کنم. آقا اومد یه دید از دور یه نوری پیداست. اومد نزدیک شد بعد رسید به اون درختی که دید از میانه این درخت آتش شعله بره. همینطور حاج واج ایستاد که این یعنی چی؟ درخت سرسبز بود، آتش از میانه این درخت شعله بره، درخت نمی سوزه. همینطوری شگفت زده با ایستاد مقابل این درخت، یهو ندا اومد یا موسی انا ربک تخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. اینا رو بگذارم، یه جمله خدا گفته، این جمله خیلی کلیدیه. یا موسی جئت علی قدرن، جئت علی قدرن یا موسی. آیش رو شما رو آیش رو خدمت عزیزان بگم، تاها آیه 40. جئت علی ثم جئت علی قدرن یا موسی. موسی فکر نکنید که همینجوری رسیدی اینجا، من برنامه کردم اینجا برسی. اینکه آره از اونجا خارج شدی، آقا دلت افتاد که برگردم برم مصر، چند سال از مصر دور بودم، برگردم برم مثلا خانواده‌مو ببینم، دوستانو ببینم، بعد حرکت بکنی، بعد بیای تو بیابون گیر بکنی، به تاریکی بخوری، بعد بیای برسی اینجا، تمامش دلیل برنامه‌ریزی منه. در مورد یه تعبیر جالبی دارم، در تو جنگ بدر، جنگ بدر بنا نبود به این صورت شکل بگیره. حتما ملاحظه کردید آقای مؤمنین، اینها اصلا بنا بود جنگ بکنن. آقا یوهو داشتن میرفتن از اون برم از شبت که داشتن یه کاروانی از کاروان تجاری داشت از سمت چیز میمد که بره مکه، بعد اینا خوردن به هم دیگه، یعنی خوردن. خدا به پیامبر گفتش که یه کاروان داره میاد، اینها مال شما رو بردن، همین مال این مسلمانای مهاجر رو برده بودن و تجارت کرده بودن، این مال اینا بود، برید مالتون رو پس بگیرید. بعد قرآن چی میگه؟ میگه لو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد. اگه خودتون با این کفار قرار گذاشته بودید که این لحظه اینجا حاضر بشید، معلوم نبود سر قرار حاضر بشید.
ما شما رو نرسوندیم.
ولیکن لیغزی الله امرن کان مفعولا. خیلی عجیبه. توحید در ربوبیت از میخوام بکنم. که میاد تو زندگی آدم، من خدا مقدر کردم اینا دقیقاً این لحظه برسن اینجا. چون وقت طرف فکر میکنه مثلا زندگیش با اتفاق همراهه. آقا تو این عالم ما اتفاق نداریم.
تصادف.
لحظه اگر شما اومدید بیرون، آقا یه لحظه یه رفیقی رو دیدید، سلام علیکی کردید، بعد تو همون لحظه یه چیزی بزن رسید که من خدا رو کارش هم داشتم و فکر این میعاد رو تو خودت فراهم کردی، اتفاقی شما نه، خدا می‌خواست بهش برسی اون کارتو بگی. آقا یه حاجتی پیدا میکنم، بعد میگم که بابا اصلا که من به کی بگم، به چی بگم، یهو می‌بینی یه بنده خدا به شما برخورد میکنه، یهو اون طرح بحث میکنه، فکر اینا اتفاقه
تمامش.
لذا عرض میکنم توحید افعالی تو نسل زندگی ما و کسی که باور به این قضیه داره، وقت زندگی چی میشه؟
بسیار.
متحول میشه.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از بیان زیبا و شیوه جناب استاد جعفری. با این بحث مهم، با این نکات بسیار ارزنده، انشاءالله بتونیم عامل به این مباحث و این نکات باشیم و بتونیم در واقع دست خدا رو در ساحت‌های مختلف زندگیمون ساری و جاری ببینیم و با توکل بر خدا بریم جلو. خیلی ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که تونسته باشید برنامه تا انتها دنبال کرده باشید. ما در برنامه بعد هم همچنان با آقای جعفری هستیم و این برنامه ادامه داره. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. شما صدا و خدا نگهدار.